باران خورده، در پاییز ما را به میهمانی لحظات با طراوت دعوت میکند. اگر پنجره را باز کنی میتوانی ابریشم معطر باران را به نفسهایت برسانی. به زندگی سلام. در اولین روز از آبان 1398 خورشیدی در کنار شما روز چهارشنبه در پخش رادیو اقتصاد. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و تلفن 24 ساعته ما 27-826-2098. 14:05 است و حالا اولین برنامه اقتصاد مجازی به مدت 48 دقیقه تقدیم به شما.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون به خیر. خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه. بله، این برنامه تکرار هم داره و میتونید فردای اون روز، یعنی در یک روز فرد، هلوش همین ساعت شنونده که برنامه خودتون باشید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ازتون بسیار سپاسگزارم که با ما هستید و ما 50 دقیقه روی همین موج رادیویی در خدمت شما خواهیم بود. امروز درباره نقش مالیات هوشمند در شفافیت مالیاتی با شما صحبت می‌کنیم. آگاه هستم که جست گریخته در خصوص این موضوع در برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی اقتصاد با شما صحبت شده، اطلاعاتی رو دارید، ولی ما امروز می‌خوایم کاملاً با جزئیات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت شما باشیم و پیوندش حالا با شفافیت مالیاتی که دلم میخواد ویژه ما رو همراهی کنید. و اگر نکته‌ای در ذهن دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 به دست ما برسونید. بارها در این برنامه گفتم که پیام‌های شما بسیار به ما کمک میکنه. گاهی با مطالعه و خوندن یکی از پیام‌های شما ما تصمیم میگیریم که یک موضوع خاصی رو در برنامه اقتصاد مجازی پیگیر بشیم. پس خواهش میکنم اگر نکته ابهامی در طول گفتگوها در برنامه اقتصاد مجازی به ذهنتون خطور میکنه، راحت و شفاف به زبان خودتون از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 به دست ما برسونید. اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم با چه محورهایی در طول 50 دقیقه در همراهی با مهمان حضوری برنامه در خدمت شما هستیم. از لزوم هوشمندسازی سامانه‌های دریافت مالیات از مشاغل مختلف برای شما خواهیم گفت. همینطور تأثیر هوشمندسازی سیستم مالیات کشور در جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان. در ادامه برای شما از زیرساخت‌های قانونی لازم برای بهره‌مندی از قابلیت مالیات هوشمند خواهیم گفت و در نهایت نقش توسعه دولت الکترونیک در جلوگیری از فساد مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی. اگر این موضوع و این محورها مورد علاقه و توجه شماست، روی همین موج رادیویی با ما باشید.
به نام خدا. سلام. وزیر امور اقتصادی و دارایی چند وقت پیش اعلام کرد افزایش بهره‌وری و شفافیت اقتصادی در گروه اقتصاد هوشمند هست، اینکه الکترونیکی کردن فرآیندها کارآمدترین راه مبارزه با فرار مالیاتیه. در این خصوص گفتگو کردم با آقای قومی، کارشناس حوزه دیجیتال و امور مالیاتی، با طرح این سوال که لزوم هوشمندسازی سامانه‌های دریافت مالیات از مشاغل مختلف چگونه میتونه اجرایی بشه.
اساسا کشورها برای اینکه بتونن هوشمندی کنن و جامعه رو اداره کنن به یک سری ابزارا نیاز دارن. در موضوع اقتصاد هم همینطوره. در موضوع اقتصاد اگه کشور میخواد هوشمندی به معنی واقعی کلمه هوشمندی خوب داشته باشه، لازمه یک سری از جریانات اقتصادی برای حاکمیت شفاف بشه. بعد برای شفاف شدنش هم یک سری ابزار نیازمنده. این سه تا جریانی که خدمتتون میخوام بگم عبارت از این که جریان کالا و خدمات، جریان تشکیل دارایی به معنی ساده شده است، یعنی از کجا آورده ای، و سومین جریان جریان مالیه. جریان مالی جریان پولی توی کشور. در حقیقت به دلیل اینکه ما به ازای هر کالا و خدمات جریان تشکیل دارایی، منظورم خرید و فروش ملک، طلا، سکه، از دارایی با ارزش، یعنی یک جریان پولی وجود داره، از طریق حالا طریق بانک، از طریق چک، میشه با رهگیری و رصد جریان تراکنش‌های بانکی و این جریانات پولی، جریان کالا و خدمات دارایی رو به راحتی شفاف کرد. اما امروز چجوریه؟ امروز مثلا سازمان مالیاتی به معدی ما میگه که چه مقدار کالا فروختی، ما به ازاش فاکتور بیار حساب کنم ببینم چقدر مالیاتت میشه. معلوم این کاری که اینا در پیش گرفتن ابزار و روشی که اینا در پیش گرفتن به راحتی دور زده میشه. در واسه همین راستش که میبینیم حداقل مشاغل حقیقی ما توی کشور حداقل سر نظام لیاقت فرمالیاتی داره. 54 تا سلف با چند تا دونه سازمان های دیگری که ما غیر سنفی مینامیمشون، مثل پزشکان، مثل وکلا. و لازمه که سازمان امور مالیاتی و کلا حاکمیت به سمت هوشمندسازی و الکترونیک شدن پیش بره. که حالا توی قانون طرح جامعه مالیاتی دیدن که متاسفانه هنوز که هنوز خبری نیست، چند سال داره روش کار میشه و نمیدونم به چه دلایلی هم هستش که هنوز بالا نیومده، ولی بالاخره قانون هم در قانون بودجه که پارسال نوشته شد تفسیر 16 اختیارات زیادی به سازمان مالیاتی داده تا بتونه اطلاعات تراکنش‌های مالی معدیانش رو از بانک‌ها دریافت کنه و بررسی کنه و مالیات حقشون رو دریافت کنه. و اینکه در ماده 169 مکرر که سال 94 گنجونده شد ظرفیت خیلی خوبی برای برقراری سامانه‌ها و الکترونیک شدن جریانات کالا وجود داره. ولی ما میخوام اساسا بگیم که اگر هم اون کار رو نتونیم انجام بدیم از طریق رهگیری سرکنش های بانکی که دیگه مشخصه ما 98% و خوده جریانات مالیمون داخل بانک داره انجام میشه. اگر حاکمیت بخواد با رهگیری سرکنش های بانکی به راحتی میتونه درآمدهای آدم ها رو شفاف کنه و به راحتی میتونه مالیاتشون دریافت.
آقای قومی، خصوص این که حالا اگه این سیستم ها هوشمندسازی بشه، سیستم های مالیاتی چقدر میتونه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان به ما کمک کنه؟
بله، ببینیم نوان نمونه از کلان خدمتون، مشاغل حقیقی ما به دلیل اینکه با حساب شخصی کار میکنن، چون میدونیم که ما حساب حقوقی داریم، حساب شخصی داریم، حساب حقیقی داریم. حساب حقوقی که برای سازمان مشخصه و رهگیری میشه، کسی نمیتونه با این حساب مالیات رو دور بزنه. ولی با حساب حقیقی چون که هیچ رصدی نمیشه و هیچ ترسونش، هیچ بررسی و فهگیری نمیشه، طرف راحتی با حساب خودش نشده، با حساب همسرش، حساب فرزندانش رو افتاده نزدیک تجارت میکنه، معامله میکنه، صادرات میکنه، واردات میکنه، بدون اینکه سازمان متوجه بشه، بدون اینکه سازفار الکترونیکی وجود نداره، مالیات دور زده میشه. و میبینیم که یه قشری مثل مشاغل ما فقط توی کشور کلا 9000 میلیارد تومان مالیات میدن. اصلا فقط 10000 میلیارد تومان فرار مالیات این اقشار توی کشور. ما میگیم که با وسایل تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی یه سری حساب دارن، خصوصا حالا مشاغل پردرآمد. حالا ما نمیگیم همه اصلا، یه سری مشاغل پردرآمد دارن، همون مشاغلی که خود سازمان اعلام کرد. حالا فروش هستن، رستوران دارن، آرشگرا دارن، آهن فروش ها هستن. اینا تراکنش های بالایی دارن و متاسفانه مالیات خیلی پایینی میدن. چجوری که کارمند ما که از افشار ضعیف حساب میشه، قبل از اینکه بخواد حقوقش رو دریافت کنه مالیاتش کم میشه، ولی یه سری تو کشور میلیاردی خدا میلیارد تومن درآمدشونه، کسب و کار دارن و مالیات پرداخت نمیکنه. ما میگیم که به وسیله رهبری تراکنش های بانکی میتونه به راحتی مشخص بشه که هر آدم چقدر درآمد داشته و بعدش پرسیده بشه که این درآمدهای بالا بابت چی بوده، حداقل بابت ذکر بشه. وقتی شفاف چه وقت متوجه میشه که اولا چقدر عدد دقیق فرمانگیتونه که هر نماینده و دولتمند زیر میاد گردی اعلام کنه و همین که آقای راحتی میتونی جلوی فرمانگیتی رو بگیر.
خب زیر ساخت های قانونی و لازم برای اینکه ما بهره‌مند بشیم از یک مالیات هوشمند چی میتونه دقیقا باشه؟
زیر ساخت های قانونیش که یکی ماده 169 مقرر قانون مالیات های مستقیمه که اومده که تمامی اطلاعات هویتی، قراردادی، مالی، تمامی قراردادها باید برای سازمان شفاف بشه. سازمان از لحاظ ظرفیت قانونی هیچ مشکلی نداره. اگه کاری انجام نمیشه، متاسفانه پایین بودن از اراده سازمانی که اتفاق داره میفته. و برای محکم کنی پارسال نمایندگان محترم مجلس در یک حرکت قابل تقدیر این تفسیره 16 بند ه رو گنجوندن که به راحتی شما تراکنش های مالی هر شخص و هر معدی و هر موقع از بانک بخواین به شما خواهد داد و اگه نمیده هم باید گزارشی داده بشه و رسانه‌ای بشه که اینا بررسی بشه، مطالعه بشه که چرا این کار انجام نمیشه. ولی متاسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده توی کشور ما. نشون دهنده اینه که سازمان مالیاتی از مورد این کار نداره، این از لحاظ ظرفیت قانونی ما به شدت به هیچ قانونی نیاز نداریم برای این کار.
بحث این که حالا این زیرساخت‌ها یه بخشش قانون میشه، بحث اون قصه پزشکان اطلاع میدادن که بعضی از پزشکان رفتن مراجعه کردن گفتن تراکنش های شما به اندازه ای نیست که اصلا ما دستگاه پست بدیم، بحث اون قصه الکترونیکی بودن قصه، یعنی زیرساخت الکترونیکش نمیتونه بهانه باشه که بعضی ها سراغش نرن.
یه مدت اون اوایل مشکل وجود داشت، بله، که میگفتن اصلا بانک ما رو نمیپذیره یا سازمان اصلا خودش به ما دستگاه این بارکدی که باید بده رو نمیده، که خود رئیس هم اومد به مناظره شبکه 2 اعلام کردن توی گفتگوی خبری که ما موانعی که بود رو برطرف کردیم و اینکه درآمدهای بالای اینا به خاطر اینکه همون ارزی که خدمتتون چند دقیقه پیش گفتم، چون ما حساب شخصی کار میکنن، با حساب منشی کار میکنه، با حساب اشخاص نزدیک بعضی از پزشکانی که ما فرار از مالیاتی دارن انجام میدن، سازمان هم نمیتونه شناسایی کنه معدی که پزشک هست میان میگه درآمد من اینقدره. سازمان هم کلا مبتنی بر ابراز معدی گذاشته درآمد مالیاتیشو و به راحتی این وسط دور زده میشه. بله، این یکی از مشکلاتی که ما توی قانون داریم همین تفسیره ماده 100ه که میگه زیر 1 میلیارد لازم نیست دفتر داشته باشن اظهارنامه رو پرداخت کنن، که یکی از مشکلات قانونی ما که باید اصلاح بشه. ولی پزشکان هم هیچ بهانه‌ای الان ندارن برای اینکه این کار انجام ندن، چون بحث کارتخوان بحث صرفا مالیاتی نیست، رفاه جامعه درگیرشه. یعنی اون مریض با این همه دغدغه مراجعه کرده پزشک، بعد به طرف میگن که برو پول دریافت کن از بانک، پول نقد یا از ATM پول بگیر. مسئله بیشتر رفاهیه، مسئله مالیات هم هست، ولی اینجا مسئله رفاهیه. یعنی همه باید کارتخوان داشته باشن. و الان نونوایی هم میریم کارتخانه با بارکد داره، ولی خب برخی از پزشکان هنوز این کار انجام نداده.
پریسال، این نقش توسعه دولت الکترونیک در جلوگیری از فساد مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی هم میتونه موثر باشه؟
دولت الکترونیک که قطعا جلوی با همون شفاف کردن جریانات مختلف اقتصادی که گفتم کار و خدمت و دارایی و جریان مالی هستش، قطعا جلوی فساد پولشویی خواهد گرفت. ولی بحث معافیت‌های مالیاتی به دلیل عملکرد بد قانونگذاران ما هست که برخی از معافیت‌ها توجیه داره. کشاورز دامدار نیاز به حمایت داره، تولید کننده است لازمه که معافیت ما بهش بدیم. ولی خب بعضی از معافیت‌های ما مثل مناطق آزاد که یک منبع و درگاهی برای قاچاق و واردات و برای زمین‌خواری و برای فساد و پولشویی شده، هیچ توجیهی نداره که بخواد حتی مالیات بر ارزش‌افزوده‌اش که مصرف کننده پرداخت می‌کنه معاف بشه. می‌دونیم که الان مالیات بر عملکرد اینا مدت 20 سال معافه. ما همچین معافیتی تو هیچ جای دنیا نداریم. یعنی میگم اگه معافیت هم می‌خوای داشته باشی، شما اول صادرات کن. بعد از اینکه صادر کردی ما معافیت مالیاتی رو شما می‌دیم. ولی اینجا چی بود؟ مثلا بیا صرف شرکت کن توی منطقه آزاد، مدت 20 سال کاملاً شما معاف از پرداخت مالیات. در حالی که قرار بوده اینا صادرات کنن، ولی بعد از چی؟ 95% تجارت کشور ما، دقیق بگم مثلا واردات ما تو کشور داره توسط منطقه آزاد انجام میشه. قرار بود اینا منبع و ملجا و درگاه صادرات باشن و برعکس شد. و ما اومدیم الان با معافیت های مالیاتی که الان تو دستور کار مجلس هم هست و این هفته فکر میکنم قرار دوباره بررسی بشه، چون هفته برگشت کمیسیون، یکیش همین معافیت منطقه آزادی که امیدواریم نماینده ها تو پازل دشمن بازی نکنن. چون همونطور که می‌دونید ما الان تو جنگ اقتصادی هستیم، درآمدهای مالیاتیمون کم شده، فروش نفتمون کاهش پیدا کرده و معافیت‌های مالیاتی که اینها دارن انجام میدن دقیقاً دارن در پازل دشمن بازی می‌کنن. و هر تبعاتی اگر در کشور به وجود بیاد متوجه این عزیزان هم.
درود بر شما آقای اومی.
سلامت
باشید.
خیلی
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمان محترم برنامه که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتن. آقای محمد رضا عرب مقدم، کارشناس پولیو بانکی، سلام بر شما، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم، بنده به نوبه خودم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم از تشریف فرماییتون. خب قرار هست که از نقش مالیات هوشمند در شفافیت مالیاتی با شنوندگان صحبت کنیم. آقای عرب مقدم، اگر نکته و مقدمه دارید خواهش میکنم که بفرمایید.
بله، اول من فکر میکنم باید از این نقطه شروع کنیم که چرا بحث مالیات اینقدر برای ما و برای اقتصاد کشور ما اهمیت داره. خب اقتصاد ایران یک اقتصاد شدیداً وابسته به نفته که خب ما همیشه هم شاهد این بودیم طی مخصوصا این 40 سال اخیر که ضربات هم تو تحریم ها از همین قسمت وارد میشه. خب همین الانش هم به خاطر تحریم ها دولت با 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده.
بله.
کشورهایی که اینقدر وابستگی به نفت ندارن، به جای نفت به مالیات تکیه دارن و با توجه به اون و با استفاده به اون اقتصاد خودشون رو اون قسمت های بودجه رو میبندن. این کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی موزلیه که امسال دولت باهاش دست و پنجه نرم میکنه. راهکاری که دولت واسه این ماجرا اتخاذ کرده به چهار قسمت تقسیم میشه. اول خصوصی سازی، دوم فروش اوراق، سوم برداشت از صندوق توسعه ملی و چهارم استفاده از تنگ. خب این چهار راهکاری که دولت اتخاذ کرده، خب خصوصی سازی که ما داریم الان صدماتش را توی قسمت‌های مختلف کشور می‌بینیم. بعد تو بس فروش اوراق هم که خب این بدهکار کردن این دولته، یعنی بدهکار کردن، بهتر اینجور بگم دولت‌های بعدیه.
بله.
خب هی کار رو سخت می‌کنه. پاس دادن سختی‌ها و معضلاتی که باید تو این دولت حل بشه به دولت‌های بعدی. راهکار سوم که برداشت از صندوق توسعه ملیه، صندوقی که قرار بود برای توسعه کشور استفاده بشه و گسترش تولید در کشور استفاده بشه، اما الان داره میشه آره برمیگرد، یعنی همون درآمدهایی که از نفت اومده بود الان داره ضربات ناشی از تحریم رو جبران میکنه، یعنی همون دو اتفاق داره میفته، فقط به جایی که این درآمد نفتی مستقیم بیاد پیش دولت خرج بشه رفته صندوق توسعه ملی و از اونجا داره به دست دولت میرسه. و آخری هم که استفاده از تنخواه، عملا خلق پول این کار و مفهوم تنخواه جز این نیست. خب مالیات میتونه جایگزین این چهار راهکار باشه و این ماجرا رو حل کنه و با توجه به حجم گسترده فرار مالیاتی و در کنار اون معافیت‌های مالیاتی کشور ما میتونیم این 150 هزار میلیارد تومان رو جبران کنیم. و
این نکته که الان گفتید خیلی مهمه، اجازه بدید این شفافیت رو هم در ذهن مردم ایجاد کنیم، چون وقتی میگیم که حالا در بودجه کسری ایجاد شده و راهکار نیست جز مالیات، مردم این احساس نگرانی براشون تحمیل میشه که به واقع چرا ما باید کسری خیلی از مسائل رو ما جبران کنیم، بلکه ما هم در تنگنا هستیم. ولی نکته که شما بهش اشاره کردید این هست که به سراغ کسانی برن که فرار مالیاتی کلان دارن و اینجاست که میتونه شرایط تسهیل بشه. بفرمایید.
بله دقیقا درست تکمیل کردید صحبت های بنده رو و بنده میخواستم در ادامه به همین اشاره کنم که این چیزی که بنده دارم اینجا میگم اینه که از فرارهای مالیاتی کلان و معافیت های مالیاتی بیمورد جلوگیری بشه که خود همین ها میتونه کسری بودجه ما را جبران کنه. خب برای این که ما بخوایم مالیات بگیریم کلا باید چی کار کنیم؟ یا باید بدونیم چی داره؟ خب یعنی اموال افراد مشخص باشه که کار یکم سختیه که متوجه بشیم دقیق زینف هر مال کیه، یا به جای اون جریان گردش مالی یا همون گردش حسابها یا انتقال پول رو شناسایی کنیم. خب پول تو اقتصاد ایران، نه ایران، کل جهان قسمت خیلی اندکیش اسکناسه، 3% کل نقدینگی ایران، کمتر از 3% اسکناس و مسکوکه و چیز قابل توجهی نیست. اما قسمت دیگه خب اعدادن، اعدادی که تو بانک‌های تجاری خلق کردن و توی حساب‌ها میچرخ و الان برای مردم ارزش داره.
بله.
رصد اینها میتونه به ما بگه هر کس داره چه حجمی از فعالیت تجاری انجام میده یا چقدر درآمد داره. تو ما بتونیم شناسایی کنیم که از چه فردی باید چقدر مالیات بگیریم، جلوگیری کنیم از فرارهای مالیاتی. من میخوام به چند مورد اشاره کنم
اگر موافق باشید. پس قبل از که به موارد اشاره کنید خواهش میکنم که البته در ذهن داشته باشید و حتما در طول برنامه هم بهش بپردازیم. با توجه به اینکه چند لحظه از ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای محمود تولایی، نظر ایشون رو هم درباره موضوع برنامه داشته باشیم. حالا اگر نکته‌ای هم به ذهن شما خطور کرد خواهش میکنم حتما در لحظه وارد گفتگو بشید. ایشون رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران هستند و میتونن خیلی به ما در راستای موضوع برنامه کمک کنن. آقای تولایی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستان حاضر در استودیو.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه شدین آقای تولایی. اگر امکان داره در خصوص لزوم هوشمندسازی مالیات برای ما صحبت بفرمایید که چقدر به جلوگیری از فرار مالیاتی در کشورمون میتونه کمک کنه.
هوشمندسازی مالیات یه پروژه‌ای که سازمان مالیاتی به خوبی جلو برده، سالها روش سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی انجام دادن. نظام جامع مالیاتی امروز به اعتقاد بنده به خوبی مستقره و کار میکنه و این برنامه هم برنامه به روز دنیاست که اغلب کشورهای دیگه هم دارن از همین سامانه استفاده میکنن و امیدواریم اجرای عملیات اجراییش انجام بشه و بتونیم از این سامانه که سالها ازش بر جهت هزینه شده بتونیم یه بهره برداری مؤثری انجام بشه. تا این هوشمندسازی خواص متعددی خواهد داشت، یکی این که کتمان مالیاتی تقریبا نزدیک به صفر میشه، یکی که بزرگایی که هی بگیم عددهای بزرگ مالیاتی فرار فلان 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 هرچی بگیم این دیگه متوجه سامانه میشه یا سامانه درسته دیگه نمیتونه فراری بزرگ توش پیدا بشه، که دیگه یکی از دیگه تبعیض درش دیگه نخواهد بود که از یه مجموعه بزرگی فرار مالیاتی داشته باشه، عددهای کوچیک مالیات گرفته باشه. این سامانه من احساس میکنم که امروز پایداره، داره کار میکنه و میتونن از مزایای این بهره‌برداری بسیار خوبی رو داشته باشن و ما تو کشور باور من اینه که در حوزه‌های مختلف اگر بررسی کنیم سازمان مالیاتی بزرگترین سیستم هوشمندسازی یا اتوماسیون رو در حوزه داشتن بیگ دیتاهای فعالان اقتصادی و کل آحاد کشور رو داره.
درست. اون وقت اینکه میفرمایید هزینه بسیار شده و این سامانه هم فعاله، توی اتاق بازرگانی شرایط به چه شکلی؟ آیا سیستم هایی که در اونجا هست به سیستم های مالیات هوشمند اتصال داره؟
اتاق بازرگانی سامانه ای وجود داره، اونم سامانه یک پارچه کارت بازرگانی. این سامانه اولین جاهایی که وصل بوده سامانه ای است که به سازمان مالیاتی وصل بوده هست، به ثبت احوال وصل، به همه مجموعه وصل و سالها که سامانه هوشمنده و همه مجموعه های کشور که نیاز داشتن همه روی این سامانه به قول ماها سوارن. یعنی این نیست که حالا وقتن اطلاعات میگیرن حق دسترسی دارن. گمرک وصله، یعنی گمرک میتونه ظرف کمتر از 2 دقیقه 3 دقیقه استعلام ها پاسخ داده میشه. ولی سامانه اگر استعلامش پاسخ داده نشه، اعلام بده این بشه، کارت اون طرف انجام نمیشه، تمدید نمیشه. ثبت احوال وصله، سازمان تامین اجتماعی وصله، مجموعه هایی که مطالبه داشتن روی سامانه یک پارچه کارت بازرگانی حضور دارن. یعنی سازمان توسعه تجارت هست، وزارت سمت هست، هر آن جایی که دسترسی مورد نیازشون بوده همه وجود داره. که از مهمترین سازمان مالیاتی که رو سامانه اتاق حضور داره و فعاله. آنلاین هم هست.
بسیار خوب. خب نکته در آقای عرب مقدم، ایشون کارشناس پولی و بانکی هستن، با شما گفتگو میکنن.
سلام علیکم، بنده عرض و ادب و احترام دارم خدمت شما. یه موزلی هست به اسم کارت بازرگانی اجاره‌ای که خب توی بحث گرفتن ارز 4200 تومانی واسه واردات و اینها ما همین چند وقت عده زیادی رو داشتیم که توی دادگاه‌ها به اتهاماتشون رسیدگی شد. برای این موزل این سامانه شفافیت شما میتونه چیکار کنه؟
ببینید سامانه به خود سازمان هم همینجور، ببینید سامانه ابزار فیزیکی که نداره که کسی رو بره، کسی که احراز شرایط کرد. خب ما دون بزینس هم هر سال میخوایم رتبمون بهتر بشه، ما باید مجوز کسب و کارها رو به مردم بدیم، نه ما. خود همین جایی که داری بذار سمت آخر امضاشو میکنه، همه دستگاه کنترل میکنن، از نیرو انتظامی تاییدیه میده تا بانک ها تاییدیه اعتبار طرف رو میدن تا اتاق بازرگانی پیشخوان صدور این کارته. یعنی اتاق بازرگانی مرجعی نیست که مثلا مجوزها رو بده، خب صادر میکنه. اگر اینها سال اول باشه، یه حرف ممکنه که طرف سال اول هنوز نرسیده به سازمان بتونه کنترل کنه، ولی اگر سال بعد بخواد مثلا فرد یه رکورد سال بعد داشته باشه، حتما سازمان مالیاتی هم طبق قانون ماده 186 مجوز تمدید کارت اون رو صادر کرده، اونم اتوماسیونه، یعنی رو سامانه خودش میاد میشینه سازمان میگه. ما این که بعضن میگن کارت اجاره‌ای فرایری، بله اگر سال اول یه کسی اومد حائز شرایط بود در همه جا پیشخوان، یعنی ثبت تاییدیه داد، گمرک داد، ثبت داد، اهلیت داشت، همه تایید شد، کما اینکه ممکن است هم هست، ممکنه در صدورم تخلف باشه، ولی من تا امروز حداقل از همه دستگاهایی که این حرفا رو میزنن ندیدم یک رکورد، حتما بیش از یک رکورد دارن و ارائه کنن. بارها اتاق اعلام کرده که اگر تخلفی در مجاری صدور وجود داره اینها رو سازمان مالیات هر جا هست بدن، ما رکوردها رو بررسی کنیم و اون اپراتور یا اون فردی که تو اپراتورها دیگه کار میکنن اونو ببینیم باش باید برخورد کنیم یا اقدامی بکنیم. تا امروز من خدمت شما عرض کنم هیچ اطلاعات مدونی ندادن که 10,000 میلیارد اتلاف شده فلان شده. اینها به باور من نه که عمده اینها مال کارت های تمدید شده ممکنه باشه و کارت هایی که مجوزاش توسط همه سیستم ها صادر شده. خب بله، حالا چون عنوان اسمش کارت بازرگانی اینو التحاقش میکنیم به اتاق بازرگانی، اصلا جزء کارهای اتاق بازرگانی صدور کارت نبوده که. حالا من بخش خصوصیه یه NGOی که تو دنیا وجود داره، خیلی جای دنیا اصلا اتاقهای بازرگانی مرکز صدور کارت بازرگانی نیستن، یعنی این ببخشید زحمتش به اتاق افتاده و حرفش در صورت که نه مرجع صدورشه، یعنی صادر میکنه ولی بر اساس مصوبات و قوانین که دولت مجلس تصویب کرده و سامانه. اینی که الان اعلام میشه، ما همیشه تو جلسات متعدد گفتیم رکورد اینا رو بدید شما ببینیم چقدر در این بخش اتاق مقصره، یا مثلا اون مرجعی که مثلا مجوزی رو نباید به حسن یا حسین بده ولی براش تاییدیه داده و صادر شده. ما خود ما یه شبکه جعل پیدا کردیم در یه زمانی که خود ما پایش از درون داریم، بله بعضی مدارک ممکن بود جعل اومده بود، خب اونا دادیم به دستگاه امنیتی، همه داده شد و پارتاشون باطل شد. این جعل ممکن اتفاق بیفته که فردی بیاد تقاضا کنه برای تمدید، مثلا نامه تامین اجتماعی رو جعل کرده باشه. خب کارمندی که اونجا اینو تایید میکنه دیگه تشخیص جعل رو پلیس آگاهی میتونه بده. این نیست. حالا از این موارد ممکن اتفاق بیفته.